بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عصر بخیر خدمت دوستان، خواهران، برادران. با اجازه مصفیدان، استادهای مهندس آبی و آقای دکتر ملکی، نشست 12 هست، فراز مشروطه. جلسه 3 هست، مشروطه. جلسه اول مشروطه آقای مهندس آبی و آقای دکتر رئیسی کلیاتی رو گفتن. آقای دکتر رئیسی بیشتر از کلیات جزئیاتی رو مطرح کردن تو حوزه روستا و اقتصاد کشاورزی. جلسه قبلا خدمتتون در حقیقت فضای جهان مطرح شد، امروز دیگه میریم روی ایران. جلسه قبل مشترکاً درک و دریافت کردیم که در جهان قوغایی برپا بود از 100 سال قبل از مشروطه ایران تا مشروطه در ایران. 100 سال قبلش قوغایی در جهان برپا بود. فروردین هستیم، از عید عبور کردیم، اما به اصطلاح عرف تا انتهای فروردین نوروز حساب میشه. ز تو هر صباح عیدی، ز تو هر شب از قدری، نه چو قدر عامیانه که شبی بود مقدر. مولوی در توصیف در حقیقت سنن پروردگار شعر و سروده، بسیار پرمعناست. انسان رو لباس قبلاسی تن میکنه و مجبورش میکنه به عمق بره. خدا در حقیقت کارگر ایده پردازی است که هر صباح براش عیدی هست، هر صباح هم عیدی رو رقم میزنه، هم برای خودش ایده، هر شبش هم قدره. تفکر در حقیقت عامیانه که شاید مشمول مام بشه این هستش که یک شب فقط قدره. بشر قرن 18 و 19 به نوعی در طول یک قرن هر روزش عید بود و هر شبش قدر بود. درست تفکر اونها عیناً مانند تفکر ما نیست. درک و دریافت‌های عمومی توحیدی دارن، از کلیسای سنتی کاتولیکی جدا شدن، به مذهب اعتراض پیوستن، اما بالاخره همونطور که فطرت در درون ما نماینده پروردگار در بطن ما هست، اونها هم به همین ترتیب هست. ما خیلی با هم تفاوتی نداریم. اینکه اونها هم قدر خودشون رو دانستن، وقتی قدر خودشون رو دانستن ارتفاع پیدا کردن، و خودشون که ارتفاع پیدا کردن زمین و زمان خودشون رو هم مرتفع کردن. البته با او ارتفاع گرفتن و مرتفع شدن ما تبصره هایی میزنیم با انگاره ها و اعتقادات در حقیقت هویتی و اعتقادات خودمون، ولی اصل موضوع رو نمیشه منکر شد. مرام ها و مفهوم هایی بر تراوی، اون تراوش هم از درون بود. انسان هایی در درون بر تراویدند و وقتی خودشون بر تراویدن اندیشهشون هم بر تراویده شد. تفاوتی است بین چاه آرتزیان که از دلش نیرو میجوشه و فوران میزنه با در حقیقت چاهایی که باید با استکان توش آب ریخ. اصطلاحا سماورسازا به این بشکه سماور میگن استکان. بشکه سماور استکان. تو سماور نمیشه با استکان آب ریخ. آرتزیانی باید در حقیقت بجوشه بیاد بالا. این آرتزیان از درون اروپا جوشید بالا اومد، بقیه جهان رو هم از خودش متاثر کرد. چه مرام ها چه مفهوم ها در حقیقت از کوزه تاریخ بر تراویدن و هم پیرامونشون رو در حقیقت رفع آتش کردن، هم بیرون از خودشون رو خنک ها بخشیدند. از درون مرام ها و مفهوم های بر تراویده مطالبه هایی برافرازیده شد، پرچم هایی رفت بالا، انسان مدعی شد، انسان خواهان شد. بخشی از آن سوی جهان مشروطه طلبید و بخش رادیکالترش و مترقیترش جمهوری خواست. اونها که مشروطه طلبیدن سلطنت رو و قدرت سلطنتی رو مشروط خواستن، مشروط به شروطی، پاسخگو باشد، شفاف باشد، سرکوب نکند، تن و جسم انسان رو زخمی نکنه، فکر انسان رو چروک نکنه، مشروط به شروطه ها شد. و جمهوری هم خواستن با این انگیزه که آراء در حقیقت مردم، آراء جمهور لحاظ بشه در حاکمیتی که بناست نظم و نسب نوعی به جوامع آمروزین بده. و مترتب بر اینا طرح‌های نوعی در افکنده شد. بر اساس طراحی نو چیدمانی منظور نظر قرار بده. پارلمانی، حزبی، صنفی، نهادهای مدنی و نهایتاً دولت پاسخگویی. این فضا رو من با زبان الکن خودم سعی کردم که هفته قبل در حقیقت ترسیم بکنم. حقیقت سترگی هست که همه زمانها قابل در حقیقت درک و دریافته از بشر نخستین تا الان، اما در قرون 16 به بعد این حقیقت سترگتر از گذشته شد و الان سترگتر از قرن 16 و 17 است. این که اندیشه سه خصلت داره: منتشر شونده هست، اصابت کننده هست و توسعه یابنده. هیچ نیرویی قدر قدرت ها، ابد مدت ها، قوی شوکت ها نتوانستن جلوی این سنت رو بگیرن. اندیشه که منتشر شود مجرا و منزلگاه خودش رو پیدا میکنه. ذهن مخملینه. ذهن مخملین اولین پرزی که به خودش میگیره پرز اندیشه و ایده است. این اتفاق مکرر افتاده و خواهد افتاد، چه در میهن ما چه در بیرون از میهن ما. اندیشه در اون زمان این حقیقت سترگ رو از خودش متساعد کرد. منتشر شونده است. اینکه یک ایده ای در یک جای جهان میاد الزاماً در همان جای جهان به خاک تاریخ سپرده نمیشه و دفن نمیشه، بیرون میزنه، نمیمیره. منتشر شونده است، به ذهن اصابت میکنه. ذهن انسان، شقیقه انسان فقط محل اصابت در حقیقت گرز تاریخ مستبدین نیست. مقدم بر گرز تاریخ مستبدین به ذهن انسان اندیشه اصابت میکنه. انسان گرز تاریخ رو پس میزنه، زخمش رو تحمل میکنه، اما اندیشه رو با مخملش جذب میکنه و نهایتا اون اندیشه توسعه یابنده است. اندیشه ترشی 7 ساله ما نیست که قوام پیدا کنه بماند تا شیری 7 ساله شود، این طور نیست. اندیشه از زمانی که تراوش میکنه منتشر میشه و توسعه پیدا میکنه. اندیشه ای هم که در اون دوران برتراوی در کل جهان منتشر شد، کما اینکه در ایران ما هم اندیشه هایی که کیفی بود و دوران ساز بود وقتی برتراوی دیگه محصول به ایران و منطقه نشد، کل جهان رو تحت تأثیرش قرار داد. مصدقی آمد بر منافع ملی ایستاد. ایستادن بر منافع ملیش موجب تنظیم مجدد ارتباطات بین کشورهای صاحب منبع با کشورهای در حقیقت مهاجم شد. از اون به بعد جهان انگاره دیگری روی عنصر ملی و فکر ملی و ایده ملی و مناسبات ملی پیدا کرد. در دورانهای بعدی هم به همین ترتیب. یعنی این نه خاص اروپاست نه خاص ایرانه، خصلت جهانیه. اندیشه بروز و ظهور پیدا میکنه، منتشر میشه، اصابت میکنه و نهایتاً توسعه پیدا میکنه. در اون زمان در جهان نو بعد از قرون میانی 1000 ساله ابزاری به کمک ایده و اندیشه در جهان آمد. ابزار کمککار ایده و اندیشه، چاپ آمد، پست آمد و تلگراف آمد. چاپ از همه مهمتر بود. چاپ دو کار کرد: علم رو منتشر کرد و اتوریته مطلقه ایدئولوژیک کلیسای کاتولیک رو پایان داد. گوتنبرگ خدمتی که کرد شاید خودش ابتدا تصور نمی‌کرد که در حقیقت محل انتشار چه خدمتی است، اما خدمتی که کرد دو وجهه بود: علم رو منتشر کرد با سرب و بعد از علم یا همزمان با علم در فرصت کوتاهی، در مدت زمان کوتاهی انجیل 400 بار تجدید چاپ شد به زبانهای مختلف. دیگه انجیل، انجیل به خط و زبان کلیسای کاتولیک با تفسیر واحد غیر در حقیقت تأویلی کلیسای کاتولیک نبود. هر کس میتوانست انجیل بخواند، هر کس میتواند درک و دریافت خودش رو داشته باشد و هر کس میتواند در حد فهم خودش تفسیر کنه. چاپ دو لبه عمل کرد. بعد پست بود که جهان رو به هم مرتبط کرد و سنت مکاتبه رو پایه‌گذاری کرد که پایین‌تر خواهیم دید، و نهایتاً تلگراف. جهان با پست و تلگراف و چاپ به هم متصل شد. مناسباتی هم آمد که کمککار ایده و اندیشه در جهان نو شد. قبل از اون سنت مکاتبه وجود نداشت. سنت مکاتبه با پست و تلگراف در حقیقت پایه‌گذاری شد. همچنان که در امروز روزی که ما زندگی می‌کنیم ابزاری مثل اینترنت با امکان چت رابطه‌ها رو در حقیقت دوشا دوش و تقریبا هماغوش کرده، اون زمان هم پست در یک در حقیقت فاز پایین‌تر این کارو کرد. سنت مکاتبه محصول پست بود و بعد در مرحله بعدم تلگراف، مکاتبات در حقیقت کوتاه و تلگرافی مثل SMS امروز. اون موقع هم جهان کمتر پیچیده بود، کوچکتر از الان بود، اما در حقیقت تکنولوژی خاص خودش رو داشت. مکاتبه سنت شد به خصوص بین منورالفکران در اقصا نقاط جهان. ایده هاشون رو با هم در حقیقت مبادله می کردن از طریق مکتوب و مبادله مکتوب بسیار دقیق تر و جزنگرتر هست تا مکاتبه را به اصطلاح سنت محاوره. سنت مکاتبه شکل گرفت، سنت محاوره رو در رو هم شکل گرفت. یعنی اتفاقی که افتاد، اندیشمندان به کشورهای در حقیقت همدیگه به مهمانی رفتن، اما به مهمانی فکر با تفکرات همدیگه رو در رو آشنا شدن. این سنت از قرن 18 به بعد گذاشته شد، در قرن 19 هم بسیار گسترش و رشد پیدا کرد. دو اتفاق دیگه هم افتاد، مهاجرت ها و مراجعت ها. قانون هایی در جهان شکل گرفت که میلی ایجاد میکرد در بطن آزادی خواهان و نوگرایان و نوطلبان. این اتفاق توی جنگ های امریکا افتاد، جنگ های داخلی امریکا که مرحله اول منجر به استقلال 1776 شد، مرحله دوم هم منجر به سقوط در حقیقت دولت، تثبیت دولت ملی شد. آزادی خواهانی از اقصی نقاط جهان به امریکا رفتن و در جنگ های استقلال امریکا میان مهاجرین علیه در حقیقت انگلیسی ها جنگیدند. این اتفاق تو فرانسه جدیتر تکرار شد و بعد توی کمون پاریس به همین ترتیب. کمون پاریس میشه گفتش که آزادی خواهانو از سوراخ‌های متعدد کشورهای استبداد زده اون دوران بیرون کشید و جذب و جلب خودش کرد. و بعد هم توی ایتالیای به اصطلاح دوران مبارزات مشترک مازینی و گاریبالدی، مهاجرت هم سنتی شد که کمککار ایده و اندیشه در جهان نو شد. فکر جدید، فکر سوسیال، فکر دموکرات، فکر مشروطه، فکر جمهور صرفاً در حقیقت از مجرای چاپ و پست و تلگراف منتشر نشد. از هماغوشی های فکری دقیقتر از در حقیقت و نزدیکتر منتقل شد. و بعدم مراجعت ها. کسانی که مهاجرت کرده بودند یا به قصد پیوستن به قانون‌های مبارزاتی یا برای تحصیل و برای در حقیقت مشاهده و باز شدن جهان‌بینیشون به کشورهای خودشون مراجعه می‌کردن و به کشورهای خودشون که مراجعه می‌کردن برخلاف امروز که مراجعه کننده اگر عادی باشد با چند چمدان سوغاتی مصنوع میاد و اگر روشن فکر باشه با در حقیقت کلیت های اینترنتی میاد بدون اینکه مقالاتش رو بومی کنه، اون زمان مراجعه کننده ها توشه ای از ملات می آوردن که کیفی هاشون سعی می کردن این ملات رو بومی کنن. این اتفاقات افتاد، ابزار کمککار ایده و اندیشه در جهان نو پدیدار شد و مناسبات کمککار ایده و اندیشه در جهان نو هم بروز و ظهور پیدا کرد. یک پیش اشاره داریم، بعد از پیش اشاره میدیم سر انشالله بحث خودمون. در جلسه دوم یا سوم بود که بخشی از زنجیره رهایی شد. این زنجیره رهایی سنت فکر بشره، نه اروپاییست، نه امریکاییست، نه ایرانیست، سنت فکر بشره. تلنگری به ذهن اصابت میکنه، بعد از تلنگر تعمق، بعد تفکر، مشاهده است، ایده است، نظریه است، ساماندهی و تحول. زنجیره رهایی است. تلنگر انسان با وضع موجودش مسئله دار میکنه. انسان مسئله دار شده به عمق فرو میره. خلوتی، لاکی، قدمی، کوچه‌ای، پس کوچه‌ای، جنگلی، دشتی، کوهی. آهووار می‌دود در تعمق خودش انسان. سپس تفکری، اندیشه ورزی، سپس مشاهده، مشاهده دقیق‌تر از مشاهده ما قبل تلنگر. اینجا دیگه ازدواج در حقیقت ذهن و عینه. از ازدواج ذهن و عین ایده متولد میشه. ایده که بست پیدا میکنه نظریه پدیدار میشه، نظریه سازمان و سامان پیدا میکنه و نهایتاً تحول و دگرگونی رو رقم میزنه. نه بند است و نه زنجیر، همه بسته چرایی. چه بند است و چه زنجیر که برپاست خدایا. انسان تصور میکنه، به خصوص انسانی که در به اصطلاح بومهای استبداد زده، چه آن دوران چه این دوران زندگی میکنه، تصور میکنه که در حقیقت نظام حاکم بندی به پا زده. بند سوریست، این بند جاهای مختلف جهان بوده، جاهای زمانی در ایران ما بوده، اما بالاخره انسانهایی آمده اند یا تیپهایی آمده اند که این زنجیره رهایی رو تکان دادند. تلنگر اولیه منجر به تحول انتهایی و اختتامی شد. این زنجیره نهایی در زنجیره رهایی در جهان تابید، سر و صدا کرد. در ایران ما هم در حقیقت این زنجیره رو از این بدر شاهدش خواهیم بود در عصر ماقبل مشروطه. حالا ایران ما صفحه ای از صفحات و جزئی از جهانه، که این جزء با این نوشته شده، جزء با هم هست، جزئی از جهان. جهان نو اندیش شد، نو طراح شد، نو سازمان شد، نو سامان شد. به اعتبار در حقیقت محاورات شب عیدی خودمون، جهان نونوار شد. ایران ما خب از 100 سال قبل از مشروطه تکاپوهایی در درون خودش بود که انشالله امروز مرور خواهیم کرد. ایران ما ایم از اونهایی که تو حاکمیتش بودن، ایم از اونهایی که ما بین حاکمیت و مردم بودن و نهایتا مردم، در این دوران که در جهان زلزله‌ای برپا بود دیدند، شنیدند و استکاک هم داشتند. حاکمیت قاجار با جهان استکاک داشت، منورالفکرها با جهان استکاک داشتند و پیایند دیده ها و شنیده ها و استکاک ها اجبارهایی بود، ضرورتهایی بود و رهیافتهایی بود برای تحول و گذار تحولی. دوستی اون جلسه توی فرصت پرسش و پاسخ اشاره کردن که چرا از جهان شروع میشه و چرا روی جهان مکس میکنیم. علت این هستش که در حقیقت ما صفحه یا صفحاتیم، جزئی از جهانی، تکانه هایی ایجاد میشه که ما هم در حقیقت اون تکانه ها رو لمس میکنیم، پس لحظه ها رو احساس میکنیم. تو ورزش چه فردی چه جمعی دو روش هست برای گرم کردن که تمرین دهنده ها بخشی از این روش استفاده میکنن، بخش کمتری از روش دوم. روش اول گرم کردن از پایین به بالاست، یعنی مفاصل و استخوان ها و عضلات بدن از پایین گرم میشه میاد بالا. دومی از بالا به پایین، یعنی از گردن شروع میکنن میان به پایین. دومی کمتر مورد استفاده است، چرا که بیشی نداره. اگر پاشنه پا، آشیب و در حقیقت قوزک گرم شه، بدن استحکامی پیدا میکنه، اون گرما و استحکام به بالا میاد، ولی از بالا به پایین کمتر میاد. ربط ایران و جهان هم همینطوره. ما مجبوریم روی یک بیس خودمون رو گرم کنیم، از اون گرما در حقیقت که متساعد میشه انرژی بگیریم بیاییم بالا. ربط به اصطلاح جزء و کل الان اینه. ما به این خاطر از جهان شروع کردیم که مقدمه بر ایران، در جهان اتفاقاتی افتاد که ایران ما هم سازوکارهای داخلی تحول داشت و همی که از جهان متأثر شد. حالا بیایم آرام آرام در ایران. تکاپوهای اصلاحی در اون حاکمیتی در ایران شکل گرفت. میشه گفتش که این تکاپوهای اصلاحی در اون حاکمیتی مقدمه بر تکاپوها و شروع شوقهای بیرون از حاکمیت بود، زودتر شروع شد. ناشی از سه مسئله بود: الزامها، ضرورتها و انگارها. مصلحین در اون حاکمیتی زودتر از دیگران حس عقب ماندگی بهشون دست داد. بوی نای تاریخی از حکومت قاجارها که ایران رو فرا گرفته بود در اثر اون حاکمیت رو زودتر از بقیه استشمام کردن. افتادن در سراشیبی رو زودتر از بقیه لمس کردن و نهایتاً آینده براشون زودتر از دیگران تیر و تار شد، چون روزمره با مسائل مواجه بودن. از درون حاکمیت قاجارها 4 مصلح اصلی بروز و ظهور کرد: عباس میرزا، قائم مقام، امیر کبیر و سپه سالار. و بعد از اونها طیفی از مصلحین فرعی که حالا انشاءالله خدمتتون میرسیم، بهش خواهیم رسید. اینها همه دورانی از استکاک، لمس و تجربه، مشاهده خارج از کشور و مشاهده در حقیقت ساختار شکننده، عقب مانده و پوسیده قاجارها را از سر گذروندن. به همین خاطر بود که مقدم بر دیگران در درون حاکمیت فکر اصلاح به ذهنشون رسید. خیز اول رو عباس میرزا برداشت. عباس میرزا نایب السلطنه یا ولیعهد دوران فتحعلی شاه بود و محمد شاه قاجار. از 3 حوزه متأثر بود: 1 تحولات اروپا، 2 شکست ها مقابل روسیه و 3 اصلاحات عثمانی. از بین این 3 عامل تأثیر گذارنده، دومی برای عباس میرزا از همه مهمتر بود. در هر 2 جنگ، جنگ اول و جنگ دوم با روسیه شرکت داشت. 3 موج رو مشاهده کرد، 3 پدیده رو مشاهده کرد: برتری تکنولوژیک روس‌ها که به سلاح‌های دوربرد و توپخانه و سلاح سنگین مجهز بودند، دوم سازمان یافتگیشون و سوم سلسله مراتبشون. شکلی داشت، شاکله‌ای داشت ارتششون، برخلاف در واقع جنگاوران ایرانی که شاکله ایلی داشتن. مدل ایلا قاجار اومده بود در حقیقت تو سازوکار سازماندهی نظامی دولت، سنتی بود و با دوران در حقیقت نظامیگری مدر همخوان نداشت. و نهایتا اصلاحات عثمانی که مشهور بود به تنظیمات، تنظیماتی که دوران سلیم در عثمانی جاری بود. از این 3 عنصر در حقیقت تأثیر پذیرفت. تحولات اروپا را هم باهاش آشنا بود، خودش اهل فکر بود، اهل اندیشه بود. به 2 درک و دریافت از اروپا رسید: 1 اینکه اروپا تهدید مخاطره است، دوم اینکه اروپا مدل تحول هم هست. لذا از این پس که از روسیه 2 شکست رو متحمل شد، این 2 دغدغه در ذهنش رفت: مخاطره که به اصطلاح کلیت نظام قاجار رو تهدید میکرد، هم از جانب روس، هم از جانب انگلیس، هم از جانب در حقیقت فرانسه که آروم آروم داشت به ایران وارد میشد. از اون طرف هم به شوق آمده بود از اصلاحات سلیم در عثمانی. خودش هم اگر خاطرتون باشه جلسات قبل، جلسات اولیه توی تنباکو اشاره کردیم، عباس میرزا به یک مبهوتی دچار شده بود. تحولات اروپا رو دیده بود، عقب ماندگی ایران رو هم دیده بود. این مبهوتیشو در دیالوگی که در سال 1806 با فرستاده ناپلئون در ایران داشت به اسم ژوبر، از خودش در حقیقت بروز داد. اونجا انتهای گفتگو با ژوبر تصریح میکنه که من مبهوتم از توانایی‌های دیپلماتیک، نظامی و تشکیلاتی شما. بعد سوال میکنه آیا به اصطلاح خدا که سنتش عدله تفاوتی قائل شده بین ما و شما، یا اینکه امکانات در حقیقت اقلیم شما بیشتر از کشورهای مثل ماست که اینم نیست. بعد آخر بخت خودشو و حیرانی استراتژیک خودشو اینطور مطرح میکنه در برخورد با ژوبر. آخرش جمله طلایی تاریخی داره، میگه اجنبی حرف بزن، یعنی تو منو از این حیرانی در بیار که قضیه چیه؟ چرا شما جانمایه تحول داریم و ما جانمایه در حقیقت خمود و رکود و رخوت و عقب ماندگی؟ پایان دیالوگش با جوبه این هست، اجنبی حرف بزن. این انسانی که در حقیقت مبهوت شده خود چقدر انسان حاکمیتیه، آرمانهاش هم در حقیقت بیشتر آرمانهای در این حاکمیتی، میخواد نظام حفظ کنه، یه سری آرمانهای اجتماعی اقتصادی درازدست و بلند مدت هم داره، اما مقدمتا میخواد قاجارها رو آینده دار کنه. این عباس میرزا فکر سازمان یافته‌ای داشته، خودش هم نسبتاً منظم و تشکیلاتی بوده، مانند بقیه قاجارها رها و پیژامه پوش و قلیان کش تاریخ نبوده، سر پا بوده و میخواست که در حقیقت منشأ تحولاتی در ایران بشه. در پی سه اتفاق در ایران برآمد، یکی تمرکز بود، یکی انتظام بود، یکی مدرنیسم. تمرکزش در این حوزه بود که بلبشوی در حقیقت شبه فئودالی درون تشکیلات دولتی و اداری و بوروکراتیک قاجارها رو پایان بده، انتظامی به شرایط بده، اهم از شرایط دیوانی و اداری و شرایط اجتماعی، و نهایتا مظاهر مدرنیسم رو در ایران مستقر کنه. از پنج مجرا وارد شد. مجرای اول نظم مالی، مجرای دوم سامان قوا، مجرای سوم استخدام فناوران، چهارم نش، پنجم اعزام محسن. تو نظم مالی یه نظام مالیاتی جدید مستقر کرد، بریز و به پاشهای مالی دربار و پیرامون شاه رو مهار کرد، جیره مواجب رو در حقیقت با ادبیات امروز بخوام صحبت کنیم کم کرد و داشت به ته میرسون که خب عمرش پایان پیدا کرد و موفق نشد به ته برسونه. قوا رو خواست سامان بده، بسیار متأثر بود از نظم و تکنولوژی و سلسله مراتب ارتش روسیه و نیرو استخدام کرد، فناور استخدام کرد، چه نظامی چه غیر نظامی، مقدمتا برای سامان قوا. در حوزه به اصطلاح غیر نظامی و مستقل از قوا و ارتش هم پزشک استخدام کرد، مهندس در حقیقت اروپایی استخدام کرد برای انتقال دانش فنی و ادبیات امروز. در پی نشر هم بود، اولین عنصر حاکمیتی ایران که در پی نشر بود عباس میرزا بود، اولین چاپخانه زمان عباس میرزا در ایران مستقر شد و اولین نشریه و اولین کتاب هم زمان عباس میرزا، و نهایتا در پی اعزام محصل بود. محصل هایی که اعزام کرد به انگلیس و فرانسه منشأ تحولات جدی تو ایران شدن، یعنی وقتی برگشتن تقریبا میشه گفت هیچ کدومشون بیکار نموندن، یا به مدار ژورنالیست پیوستن، مطبوعات جدید رو سامان دادن، یا کاتب و ناشر شدن، کتاب ترجمه کردن و منتشر کردن، یا مدرسه ساز شدن، یا در بناگذاری آموزش پرورش نوین ایران مقابل مکتب خانه ها فعال شدن، یا انجمنساز شدن، حالا چه انجمنساز مخفی چه انجمنساز علنی و در حقیقت روی زمین. مؤثرترین یا شاخصترین این محصلین دو نفر بودن، میرزا صالح شیرازی و میرزا جعفر. از پنج محصلی بودن که به انگلیس به اصطلاح اعزام شدند و تحصیل کردند و برگشتند. بیش از همه میرزا صالح شیرازی منشأ اثر شد. میرزا صالح شیرازی یک کتاب خاطرات داره که کتاب خاطراتش همه انگاره‌های فکری، استراتژی و سیاسی اجتماعی رو شرایط ایرانه. به شدت از انگلیس در حقیقت تأثیر پذیرفته بوده و خاطراتش چند محور اصلی داره. یکی این که انگلیس ولایت آزادی، ما باید مشابه ولایت آزادی رو در ایران شکل و شمایل بدیم و سازمان بدیم. تأکید بعد تو پارلمنت، نهاد قانون گذاری. تلقیش این بوده که مجلس عوام انگلیس خانه وکیل و رایاست و مجلس لوردها خانه قوانینه. با همون الگو میگه ما میایم اینجا دو تا مجلس بسازیم، دو تا پارلمنت تأسیس کنیم، یکی پارلمنت ملاکین باشن که در حقیقت اقتصاد معیشتی ایران دستشونه، یکی هم پارلمنت توده ها رو در حقیقت سنوب باشن، از نوع پارلمانی که صدر مشروطه در ایران تشکیل شد. انگار جدی هم روزنامه داشته. اولین روزنامه ایرانی رو که به اسم کاغذ اخبار بوده میرزا سلاطات ساله شیرازی منتشر میکنه. توی اون روزنامه اول یک فراز داره که فرازش نشون دهنده در حقیقت دغدغه‌اش و فکرشه. اعظم تربیت آگاه ساختن از کار جهان هست، لذا به حسب بر حسب حکم شاهنشاهی کاغذ اخباری مشتمل بر اخبار شرقیه و غربیه در دارالطباعه ثبت و به اطراف و اکناف فرستاده خواهد شد. این دغدغش در حقیقت انتشار اخبار بوده و آگاهی که سوار میشه بر این انتشار. میرزا جعفر هم به همین ترتیب. میرزا جعفر هم چاپخونه دیگری تأسیس میکنه و عباس میرزا بعد از اینکه اون از انگلیس میاد میفرستش به مسکو برای یادگیری فن چاپ. اونم در حقیقت منشأ سلسله خدماتی میشه. لذا بورسیه ها یا محصلینی که اعزام میشدن در دوران عباس میرزا به طور جدی خودشون منشأ شدن. این خیز اول بود. خیز مکملش خیز قائم مقام بود. عباس میرزا ولیعهد بود. این سنت از دوران محمد شاه گذاشته شد در دوران قاجار که نایب السلطنه دورانی در حقیقت پیشکار مظلت میخوام حاکم ایالت آذربایجان. هر کدوم از حاکمان که عموماً از شاهزادگان بودن برای خودشون یک کابینه محلی داشتن و یه وزیر ارشد. وزیر ارشد کابینه محلی عباس میرزا در آذربایجان قائم مقام بود که قائم مقام نسلن در نسل از مستوفیان بودن. مستوفیان نقش کیفی در ایران ایفا کردند، به خصوص در دورانی که صحرانشینان بر ایران حمله می کردن و ایران رو تحت کنترل می گرفتن. مستوفیان از ایرانی هایی بودند که دو کار می کردن در دوران تهاجم: یک، مشورت می دادن به مهاجمین مستقر شده، دوم ایده اصلاح داشتن. تو تاریخ ایران خواجه رشید الدین فضل الله دوران مغول از این دست هست، خواجه نظام الملک از این دست هست. تو حکومت قاجارها درست قاجارها با جون ایرانی بودن و غیر ایرانی نبودن، اما خب یک جانشین هم نبودن، مستقر نبودن، صحرانشین بودن. تو دوران خانواده قائم مقام، پدرش، پدر بزرگش و نهایتاً خودش این نقش رو ایفا کردن. میشه گفتش که مشاور ارشد عباس میرزا و کارگردانش قائم مقام بود. قائم مقام چند ویژگی داشت؟ متین بود، دید استراتژیک داشت، عنصر ملی درش غالب بود و نهایتاً سازمانده بود و اهل تشکیلات بود. به لحاظ فکری حامل عنصر ملی بود. میشه گفتش که عنصر ملی رو اول بار تو دوران به اصطلاح مورد بحث قائم مقام به خودش حمله میکرد. به شدت متأثر بود از شکست های از روسیه. دو انگاره داشت. یک انگارش این بود که به هر ترتیب شده اش باید دو تا قرارداد ننگین گلستان و ترکمانچای بازگشت کنه و سرزمین های هبه شده در چارچوب اون دو تا قرارداد به ایران برگرده و ایران مجدداً ایران بزرگ بشه. و بچه دوم این بود که ترکمانچای و گلستانی به انگلیس داده نشه. از این عنصر ملی یه تئوری در اومد، تئوری موازنه منفی. تئوری موازنه منفی رو عموماً افکار عمومی ایران و جامعه سیاسی به حساب مرحوم دکتر مصدق میذاره. دکتر مصدق فرمولیزه ترش کرد چندین دهه بعد از قائم مقام، اما استارت تئوری موازنه منفی در ایران رو قائم مقام زد که این به اصطلاح ترازوی موازنه حفظ و به نفع منافع ملی. در پی حذف مداخلات روحانیون بود به طور جدی. اون موقع روحانیون در محلات و مناطق و ایالات و ولایات در حقیقت نقش ویژه ایفا میکردن و قدرت مانور جدی داشتن. مداخلات رو سعی کرد حذف کنه و از اون طرف هم دربار رو سعی کرد که مهار کنه. با این عنصر ملی که حمل میکرد و با این اعتقاد سگانه در پی انتقال دانش عصر بود که او هم فنسالارانی رو و معلمین و مدرسینی رو استخدام کرد، اوضاع مالی رو انتظام بخشید و سازمان ارتش رو در ادامه اصلاحات عباس میرزا اصطلاح پیش بود و سازماندهی جدید پیش بود. دو سال بعد از عباس میرزا به قتل رسید. حالا فرجام های اینها و فرجام های حرکت های اصلاح طلبانه رو انشاءالله جلسه بعد که دقیق‌تر وارد اصطلاح فکر مشروطه در ایران میشیم پیگیری کنیم. میرسیم به خیز دوم. خیز دوم خیز امیرکبیره. امیرکبیر متأثر از دو حوزه است. دو حوزه هم مشاهداتیه. تمدن روسیه رو از نزدیک دید در سفر 11 ماهه‌ای که خسرو میرزا از شاهزادگان طراز اول به روسیه داشت. 11 ماه کنارش بود، سازمانشون رو دید، فکرشون رو دید، اندیشهشون رو دید، سازماندهی اداریشون رو دید، سازماندهی نظامیشون رو دید. با این تبصره که در حقیقت تمدن روسیه در دورانی که ما ازش صحبت میکنیم نسبت به تمدن اروپا بسیار عقب مونده تر بوده. روسیه استارت اصلاحات رو تازه زده بود و آثار اصلاحات تازه ظاهر شده بود. محاذا تم مشاهده متأثرش کرد و نهایتاً به عثمانی هم رفته بود. همون جنبش تنظیماتی که در دوران سلیم بود آثارش رو امیر مشاهده کرد. این مشاهده ها در حقیقت هی فلاشبک داره، رفت و برگشت داره. مشاهده مقایسه، مشاهده مقایسه، مشاهده مقایسه. از این مشاهده و مقایسه به 4 دغدغه رسید. 1 دغدغه استقلال، 2 دغدغه انتظام، انتظام هم حاکمیت هم جامعه، تحول عمومی ایران و نهایتاً قوام. یعنی این دغدغه رو داشت، همچنان که ما امروز این دغدغه رو داریم. اگر امروز از بزنگاه توسعه‌ای استفاده نکنیم و خودمون رو ارتقا ندیم و میدان بازی جدی در جهان توسعه پیدا نکنیم، از مدار جهان سوم سوت میشیم، شوتینگ میشیم به مدار 4. دغدغه امروز ما اینه. دغدغه آن روز امیرکبیر هم این بود با همین مضمون که ما آرام آرام از سابقه تمدنی خودمون داریم جدا میشیم و در جایی که اروپا داره رشد میکنه، در همسایگی ما در عثمانی اتفاقای نسبی داره رخ میده، در همسایگی شمال ما در روسیه هم اتفاقات جدی رخ داده، لامحاله ما هم باید سیر تحول رو طی بکنیم. چند مسیر همزمان و به موازات انتخاب کرد در دوران نزدیک به 4 سالی که صدر اعظم ایران بود. یک مسیر آموزش، بیش از در حقیقت اصلاح طلبان قبل از خودش در پی آموزش بود و آموزش بهای جدی میداد. همین بحثی که امروز در بحث توسعه منابع انسانی هست. حالا بیش از 1 قرن برگردیم به عقب، در دوران امیرکبیر دغدغه وجود داشت، دغدغه کیفی هم. به آموزش پرداخت، دارالفنون رو به اصطلاح تأسیس کرد در سال آخر حکومتش. در 7 سطح، هم علوم انسانی بود، هم علوم دقیقه بود و هم علوم فنی، 7 رشته‌ای که داشت. باز معلم و مدرس و فنسالار از خارج رو مستقر کرد. به نشر پرداخت، وقایع اتفاقیه رو منتشر کرد. وقایع اتفاقیه 2 کار میکرد: اخبار آزادی ها رو منتشر میکرد، سلسله اتفاقاتی که در اروپا رخ میداد، آزادی ها، تراوش هایی که ازش صحبت کردیم، و اخبار پیشرفت در حقیقت اروپا رو. یه پاراگراف داره در شماره اول وقایع اتفاقیه به ایده امیر: امید کلی هست که به واسطه انتشار این روزنامه اطلاع و آگاهی و بینایی اهالی این دولت بیشتر شود. مقدمتا به فکر اصلاح درون حاکمیتی بود از نظر دیدگاه. خب نشرم که هم کتاب اومد، هم ترجمه اومد، هم روزنامه اومد، به طور جدی در پی نظم مالی بود، نظام مالیاتی جدید. او هم با حوزه قدرت روحانیت برخورد کرد. بخشی از روحانیون محلی مالیات نمی پرداختن، مأمور می فرستاد مستقیم مالیات می گره. با ترکتازی روحانیون محلی برخورد کرد، درباریان رو مهار کرد، انتظام تشکیلاتی داد، در پی اصلاح قوا بود و مهمتر زیربناسازی. یه فونداسیون صنعتی سعی کرد در ایران پایه بگذاره. این فونداسیون بخشی صنایع سنگین بود و بخشی صنایع سبک مصرفی بود. سد درست کرد، راه درست کرد، کشت در حقیقت جدید نیشکر رو تو خوزستان سامان داد، در پی زیربناها بود، در پی تقلیل ستم هم بود، رابطه در حقیقت ستمگرانه بین قوانین محلی و دهقانان رو سعی کرد تشدید کنه. نوعاً با قطبهای قدرت برخورد کرد، چه از نوع روحانیت چه از نوع قوانین محلی. در پی کاهش خشونت هم بود، شکنجه رو اول بار امیرکبیر تو ایران معنی کرد. این سیر امیرکبیر بود. خیز سوم، خیز سپهسالار. سپهسالار تو افکار عمومی ایرانی مقدار به اصطلاح ذهن روش زخمیه. آزادی خواه نبود، مستبد هم بود و جدی بود و زد بود و خشن بود. از نوع عباس میرزا قائم مقام و امیر کبیر نبود، اما ویژگی های خاص خودشو داشت. او هم متأثر از تحولات اروپا بود و تنظیمات عثمانی. انگاره یا اعتقادی هم که بهش رسیده بود طی مسیر تحول بود. یه جمله داره، جمله کلیدیه که نشون دهنده همین اعتقادشه: تا چه وقت و تا کی ما باید تماشاچی و ناقل ترقیات دیگران باشیم؟ تا کی مشاهده کنیم و تا کی نقل کنیم مبهوتانه و حیرانه دستاوردهای دیگران؟ در پی نوسازی تشکیلات دولتی برآمد. سازوکار نظارتی رو اول بار تو ایران سپهسالار روش دست گذاشت. معتقد به دارالشورای دربار بود که تصمیمات از حالت سانترالیزم محضی که حالا شاه یا ناصرالدین شاه باشه، محمد شاه باشه، نورافریدین شاه باشه، با یک در حقیقت ولایت مطلقه خودشون اتخاذ کنن، سازوکار تصمیم گیری از این وضعیت در بیاد. به دنبال به اصطلاح ایجاد مجلس تحقیق بود، حالا با ادبیات امروز میگن نظارت بعد از اجرا. با انگاره خودش معتقد بود اگر پروگرامی تثبیت میشه باید یک سازمانی ناظر باشه تحقیق کنه، مجلسی ناظر باشه و تحقیق کنه که اون پروگرام به کجا انجام میده. این انگاره های خیلی مترقی بود در دوران شکل بسته ساختار در اون زمان خودش. و دنبال سامان عدلی هم بود. ممیزش با پیشینیان خودش این بود که به اصطلاح قضا و محکمه باها داد، دنبال ایجاد صندوق عدالت بود و یک اصطلاح کار مترقی هم کرد. مظالم خانه هایی در روستا به وجود آورد اول بار تو ایران. یعنی روستایی ها می توانستن در نقاطی از ایران به جایی مراجعه کنند و در حقیقت تظلم خودشون نسبت به ستم طبقاتی قوانین اونجا اصطلاح عرضه کنند، ارائه کنند. سپهسالار هم به طور جدی در پی نشر بود. خودش نهاد در حقیقت انتشار درست کرد. نهادیه که درست کرد، اولا که قبل از اینکه بریم سر نهاد، یه تیم فکری با خودش آورد. وقتی که اومد ملکم خان رو که در اروپا بود صدا کرد اومد ایران. حالا ملکم خان هفته دیگه مبسوط در حقیقت با تفکرش و با مسیرش آشنا میشه. از استارترهای فکر اصلاح در ایران ملکم خان رو در حقیقت صدا زد. ملکم خان اومد ایران و بعد میرزا یوسف خان مستشار الدوله رو. میرزا یوسف خان مستشار الدوله، حالا آینده این بوس انشالله بحثش رو مطرح میکنیم، برنامه ریز و همکارش بود. یعنی دو تا اصلاح طلب و ناشر فکر در ایران رو کمککار خودش کرد. با یه تیم فکری اومد. امیرکبیر تیم نداشت، قائم مقام هم تیم نداشت، اما سپه سالار با تیم آمد. اول بار کار تیمی تو ایران در درون حاکمیت با سپه سالار شروع شد. این خیلی اهمیت داشت. در کنار در حقیقت این کار تیمی، یک کار فرهنگی تیمی هم به راه انداخت. مکتب مشیریه رو تأسیس کرد با اعتماد سلطنه که باز از دیدگاه فکری درون حاکمیتی بود. در اون مکتب که مقابل مکتب خانه های قدیم بود، تاریخ و جغرافی و ریاضیات و زبان‌های مختلف اروپایی تدریس می‌کرد که خیلی مهم بود. دارالترجمه تأسیس کرد برای اول بار تو ایران در سال 1251. فرانسه و روسی و انگلیسی و ترکی تدریس می‌کرد. دارالفنون رو تکمیل کرد و یه مدرسه نظام هم درست کرد. روزنامه درست کرد. در دوران صدارت سپهسالار، قبل از سپهسالار تو ایران 3 تا روزنامه دولتی بود. در دوران سپهسالار 9 روزنامه شکل گرفت. این مهم بود. از این 9 تا 4-5 تاش دولتی بودن، 4-5 تاش خصوصی. این اول بار زمینه‌ای در ایران فراهم کرد که جامعه هم صاحب ابزار انتشار بشه. این اتفاقا در حوزه نشر در زمان سپه سالار افتاد. و چه دیگه، باز مثل امیرکبیر دنبال زیربناسازی بود. زیربناهایی رو در حقیقت تأسیس کرد. صنایع زمان سپه سالار در ایران شکل گرفت. تجارت رو در پی رونق تجارت بود و باز برای اولین بار دنبال ارتقاء بهداشت عمومی بود. حالا با ادبیات امروز ارتقاء نرمای سلامت. مایه کوبی آبده اول بار زمان سپه سالار در ایران سامان پیدا کرد. خانه های بهداشت هم به وجود آورد. مجموعا کارنامه مثبتی داشت. اما او هم بعد از دوران کوتاهی مشمول در حقیقت گریبانگیری اختاپوس همیشه حاضر در ایران شد. با مسایع اون اختاپوس اونم مثل اصلاح طلبای قبلیش از عرصه خارج شد. حالا اونا به قبض رسیدنی به قبض نرسید. اما نیمخیز پایانی رو امین‌الدوله برداشت. نیمخیز به این اعتبار هستش که دوران امین‌الدوله فقط 8 ماه طول کشید. امین‌الدوله در اون 8 ماه، اولا خود امین‌الدوله یه تیپ فکری رساله داشت که حالا رساله شد جلوتر تو بحث فکری و اندیشه های مشروط طلبی میبینیم. اهل فکر بود، اهل اندیشه بود و کتاب خاطرات داشت. کتاب خاطراتش میشه گفت که اندرون قاجارها رو خیلی خوب ترسیم میکنه. فضای اجتماعی دوران رو هم خوب ترسیم میکنه. امین‌الدوله هم در حقیقت هم در پی انضباط مالی بود درون حاکمیت، هم یه نوع استادگی مقابل مداخلات روحانیت کرد. دنبال نشر بود، روزنامه داشت، منشأ ترجمه و تألیف در ایران شد. اصلاح آموزش، انجمن معارف ایران رو برای اصلاح پایه‌ای نظام آموزش که از الفبا شروع میشه امین‌الدوله شروع کرد و اولین مدرسه رشدیه با حمایت در حقیقت سیاسی تشکیلاتی امین‌الدوله در ایران شکل گرفت. و نهایتا مدرسه سازی ها که خودش هم توی مدرسه سازی مشارکت داشت. این فراز رو تموم می‌کنیم. آخرون امر ما نقادان در اون حاکمیتی داریم. سلسله ای از نقادان هستن که یا شاهزاده بودن یا مناصب در حقیقت دیوانی، اداری و تشکیلاتی داشتن. سعی کردیم که به ترتیب اهمیت فهرستشون کنیم. میرزا یوسف خان مستشار الدوله بود، امیر نظام گروسی، نادر میرزا، پیر نیا، میرزا حسین خان مشیرالدوله، میرزا عباس خالی خان ممتاز یا همایون، نصرت السلطان، میرزا مصطفی خان منصور السلطنه و مجد الملک که حاج میرزا محمد خان تینکی بود. میرزا یوسف خان مستشار الدوله سرکنسول ایران در تبریز. حالا انشالله هفته دیگه باز میکنیم. کلن صفحات شمالی ایران منشأ جدی انتشار فکر سوسیال تو ایران شد. اونجا هم خب انقلاب 1905 شوروی بود، قبلترش هم سوسیالیست ها و داشناک ها در شمال ایران و در روسیه تحرک داشتن، فکرشون و سازماندهیشون به ایران منتقل میشد. اونهایی که در قفقاز و تفلیس و باکو و بادکوبه بودن در حقیقت هم جذب کردن تفکر اون طرف رو و هم حمل کردند و توزیع کردند در ایران. یکیشون میرزا یوسف خان مستشار الدوله بود. خودش رساله ای داره به اسم رمز یوسفی که رمز یوسفی رو تو تفلیس نوشت. آدم منور الفکری بود. همون مکاتباتی که گفتیم تو ایران از کسانی بود که مکاتبه آغاز کرد، روابط و مناسبات مکاتبه ای با ملکم خان، با مشیر الدوله و با آخونزاده و با روشنفکرهای خارج از کشور. روابط نزدیک در حقیقت صورت به صورت با آخونزادم تو تفلیس داشت که با آخونزادم هفته دیگه انشاءالله آشنا میشیم. ترجمه کرد متن فارسی مکتوبات کمال الدوله که مکتوبات کمال الدوله از به اصطلاح آثار مرجع در انتشار فکر مشروطه در ایران هست که ترجمهشون با همکاری آخونزاده انجام داد و تا آخر عمرم به اصطلاح آخرین سمتش شارژ دافر ایران توی سفارت ایران در فرانسه بود. یک رساله داره به اسم یک کلمه. تو یک کلمه ایستاده رو آزادی عقیده، بیان، قلم و اجتماعات، منع شکنجه ایستاده. اگر شکنجه را امیر کبیر منع کرد، مستشار الدوله رو توضیح به اصطلاح شکنجه ایستاد. یه پاراگراف داره تو دوران خودش خیلی جدیده. این قسم تنبیهات را که خلاف شأن انسانیت است در حق اسب و استور و سایر حیوانات بارکش هم روا نمی‌دارند. رو تفکیک قوا برای اول بار ایستاد. از اولین کسانی بود که روی تفکیک قوا در ایران اصرار کرد و به لحاظ تئوریک بازش کرد و نهایتا رو تساوی همه مردم. تساوی همه مردم از فکر سوسیالی بود که در صفحات شمالی ایران در حقیقت منتشر می شد. یه تلاش فکری دیگه هم کرد. تلاش فکریش این بودش که در حقیقت روح قوانین فرانسه رو با شریعت اسلام سازگار کنه. تصریح میکنه که هدفهای آنها با هم سازگارند. ترقی و تمدن با هیچ وجه با اسلام و شریعت ناسازگار نیستند. تلاش‌های فکری نسبتاً مبسوطی کرد برای در حقیقت فکر قانونگرایانه فرانسوی با شریعت اسلام. توی یک کلمه به نوعی این سعی رو حالا در حاشیه صورت میده. بعد اون وقت هم فکر اجتماعی داشت، هم فکر اقتصادی. یه رساله داشت به اسم منهج الحساب. برآورد مخارج راهن به اصطلاح از مشهد به تهران بود که اون موقع ایده به اصطلاح ریل مطرح بود. این برای اول بار حالا به قول امروزی تحلیل هزینه فایده کرد، محاسبه کرد که این چقدر درمیاد. اهل حساب کتاب بود، اهل اقتصاد بود. روی اصلاح خط نقش داشت در چارچوب رساله گنجینه دانش که نهایتاً زمان ناصرالدین شاه حبس شد و بعدم تبعید شد. تأکید محورین و گوهرینی که داشت و همین به اصطلاح ناصرالدین شاه رو مشوش کرد این بود که برای تقریبا برای اول بار تصریح کرد که منشأ و قدرت دولت اراده ملت هست و ملت رو هم با مفهوم امروزینش در حقیقت برای اول بار میشه گفت که یوسف خان مستشار الدوله. بعد از اون امیر نظام گروسی بود که پیشکار ایالت آذربایجان بود. تو تنباکو هم یه اشاره بهش داشتیم. تو تنباکو میشه گفت که خط خودش رو از خط استبداد سوا کرد و عامل استبداد نشد در جنبش تنباکو در مواجهه با مردم تبریز. منفعلانه برخورد کرد و خودش رو کنار کشید. امیر نظام هم به اصطلاح از خودش ادبیاتی به جای گذاشت، نامه‌های انتقادی داره که حاوی دیدگاهش. توضیح این است که شاهزادگان و دیوان سالاران درون حاکمیت از چند مجرا ادبیات انتقادی خودشون رو منتشر می‌کردن. یکیش طنز بود، یکیش استعاره بود، یکیش اشاره بود و یکیش هم احاله. احاله به اون مفهوم که در حقیقت کاملا آدرس میدادن، نه اشاره میکردن، نه استعاره به خرج میدادن، استفاده میکردن و نه به طنز برگزار میکردن. اونهایی که جسورتر بودن مثل یوسف خان آدرس میدادن، احاله میکردن. نادر میرزا بود که نادر میرزا رساله‌ای داره که مشخصا میسته بر نقد روحانیت و خرافه هایی که از اندیشه روحانیت در ایران متساعد میشد. بعد میرزا حسین خان مشیرالملکه که از افراد اصطلاح وزین و متین عرصه تفکر تو ایران محسوب میشه. پاراگرافی داره از آثاری که داره، خودش استاد و اصطلاح مدرس مدرسه علوم سیاسی در ایران بود که اواخر دوران ناصرالدین شاه در ایران شکل گرفت. بعد یه دیپلماتی بود در خدمت وزارت خارجه. پیرنیا نقش ویژه داره در تنظیم فرمان مشروطه و قوانین مجلس صدر، مجلس اول. یه پاراگرافی داره که دیدگاهش رو به طور فشرده میتونیم باش آشناشیم. جامعه های متمدن این عصر را که هر انسان متنفس آزاده است جزء قوانین اساسی خود گنجاندند. به حقیقت این احترام انسانیت از مختصات عصر معاصر است و مجموع حقوق اصلی انسان همچون حق حیات جسمانی و حق حیات روحانی و احترام شخصیت و شرف آدمی متفرع بر همان آزاد بودن انسان هاست. اول بار از تو ایران کسی میاد حقوق رو با حقوق جسمانی فردی و معیشتی و حقوق در حقیقت معنوی و روحانی و فکری و اندیشه‌ای تقسیم میکنه در ادبیات مکتوب. در ادبیات شو سلطنت ملی می ایسته، مشهود و طلب سلطنت ملی. بعد سلطنت ملی رو ترجمه می کنه از دیدگاه خودش، میگه سلطنت ملی از دیدگاه من یعنی سلطنت عموم ملت. این خیلی جدید بود، سلطنت عموم ملت که به اصطلاح اراده عموم رو نمایندگی می کنه. بعد میرزا عباس قلی خان ممتاز همایون هست که او هم در رسالهش روی تفکیه قوا ایسته. بعد نصرت السلطان، نصرت السلطان هم به همین ترتیب بیش از دیگران روی تفکیه قوا ایسته و روی اینکه هر کدوم از قوا تو حوزه خودشون فعالیت کنن و شاه هم جای خاص خودشو داشته باشه، مشروطه سلطنتی مشروطه ایسته. و منصور السلطنه هست که او هم توضیح و شارح نظریه های منشأ قدرت هست. پس کسانی هست که تو ایران توضیح دهنده و شرح دهنده نظریه های منشأ قدرت هست. و نهایتاً مجد الملک هست که مجد الملک هم یه رساله مجدیه داره که طنزه. اون طنزش هم دامن حاکمیت رو میگیره، هم دامن خرافه مذهبی رو میگیره و هم جانب دامن در حقیقت عقب‌ماندگی اجتماع. بحث امروز رو به پایان میبریم. سعی بود برای این که به اصطلاح در ایران مقدمتاً بریم سراغ افکار اصلاحی از نوع مشروطه خواهی، که این افکار اصلاحی از اونجایی که مقدمتاً قبل از جامعه در حاکمیت شروع شد، از حاکمیت از عباس میرزا شروع کردیم، رسوندیم به امین الدوله و در کنار به اصطلاح تلاشگران پراتیک و عملی در اون حاکمیتی، تقلاها و تفاکوها و تلاشهای انتقادی در اون حاکمیتی هم صورت دارد که اینها در حد وقت و سواد بنده یه مرور اجمالی کرد. انشالله دفعه دیگه روی به اصطلاح عرصه فکر بیشتر می ایستیم. روی ایران انشالله دفعه دیگه چند میدان رو بررسی میکنیم. یکی میدان استارترهاست که شامل ملکم خان، آخونزاده، طالبوف و زین العابدین مراغه‌ای میشه و همچنون آقا خان کرمانی و سید جمال. بعد از استارترها میان تو حوزه رساله ها. حدوداً 80 رساله هست که در 10 ساله قبل خود مشروطه، در حقیقت 5 سال قبل از مشروطه تا 5 سال بعد از مشروطه تو ایران منتشر میشه که اونها رو یه مروری روش میکنه. بعد میریم سر جنبش مدرسه سازی که نقش ویژه داشته توی شکل‌گیری افکار نو در ایران، بعد سازماندهی ها رو میبینیم، هم سازماندهی های فراماسونی، هم سازماندهی های در حقیقت مخفی و علنی. نشر فکر سوسیال از شمال ایران به ایران رو شاهد ناظرش هستیم و نهایتا ببینیم که در ایران چه بنمایه های فکری منتشر شد که منجر به مشروطه در ایران شد. انشالله هفته دیگه با بحث در حقیقت فکر مشروطه خواهی بیرون از حاکمیت که مترقی‌تر، کیفی‌تر و رادیکال‌تر از تقلاهای اصلاح طلبای دیگر حاکمیتی هست شاهد و ناظرش خواهد. بعد از 10 دقیقه تنفس من خدمت دوستان خواهم. خیلی متشکرم.